أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به تشخیص معنای وطن بود. عرض کردیم وطن اقسامی دارد. قسم اول وطن اصلی هست، قسم دوم وطن اتخاذی هست، قسم سوم وطن شرعی هست. اما وطن اصلی تعبیر می کنند فقها به این که مسقط الرأس باشه. مراد از مسقط الرأس مسلم یک معنای کنایی هست و الا اگر کسی در بین راه مشهد خانومش دچار درد زایمان شد، مثلا در شاهرود به بیمارستان بردن، همونجا وضع هم کرد، شد مسقط الرأس این نوزاد شاهرود، چند روزی همونجا موندن و رفتن مشهد. این که مسقط الرأس این نوزاد شاه روده دلیل نمیشه که وطنش باشه. این یک معنای کناییه، یعنی وطن پدر و مادر به مناسبت مسقط الرأس بودن این وطن، یعنی به مناسبت این که این نوزاد از ابتداء زندگی در این مکان استقرار داره، از این جهت میشه وطن این نوزاد. ولذا به نظر ما سه قید درش باید لحاظ بشه. یکی این که وطن پدر و مادر باشه این مکان. اگر پدر و مادری رفتن یک سالی رو در یک شهری طرح هجرت، اونجا خدا بهشون نوزاد داد، طرح هجرت یک ساله وطن نمیشه برای این پدر و مادر. اونجا نوزاد که متولد میشه بعد از یک سالم برمیگردن قم، وطن این نوزاد اون روستایی که در طرح هجرتش رو این آقای روحانی پدر این نوزاد در اونجا سفری می کرده، وطن این نوزاد نمیشه اون دوستا. عملا در این یک سال این نوزاد میشه بی وطن، چون نه اون روستا وطنشه و نه قوم، چون فعلا که در قوم زندگی نمی کنن. از قید اولیه که اونجایی که مسقط الرأس هست وطن هم باشه. دو، بالفعل هم محل سکونت باشه. خب شما فرض کنید وطن اصلیتون مشهد اما بالفعل ساکن قم هست، خدا بهتون در قم نوزاد میگه وطن اصلی شما مشهده ولی محل سکونت بالفعل شما مشهد نیست. نوزادی که در این شهر قم به دنیا میاد وطنش مشهد نیست، چون محل سکونت بالفعل شما مشهد نیست. ولو در هنگام وضع هم خانواده رو بردیم مشهد، در اونجا وضع هم کردیم. پس هم باید وطن بالفعل باشه، هم محل سکونت بالفعل، و هم بعد از ولادت مدت معتنابهی در این شهر زندگی بکنید. شما اگر 10 روز بعد از زایمان قصد کردید از این شهر محل سکونتتان که وطنتون هم هست کوچ کنید، فعلا بیایید قم برای تحصیل، این عرفاً اون محل تولد نوزادتون که وطنتون بوده و محل سکونتتون هم بوده، ولی خب در فاصله بسیار کم از اونجا انتقال پیدا کردید به قم. عرفاً سر نمی کنه وطن نوزاد شما، یعنی یستوتنه بله، شهر زادگاه محل ولادت حرفی نیست، چون تعبیر به محل ولادت غیر از تعبیر به وطن هست. البته یه نکته عرض کنم، ما این رو طبعا للمحقق الهمدانی و سید الخوئی عرض کردیم که معیار صدق مسافر و عدم صدق مسافره. این که ما بگیم وطن صدق میکنه یا نه این مهم نیست، مهم اینه که ببینیم عرفاً این نوزاد حالا فرض کنید بعدن بزرگ شد، بالغ شد، آمده این شهر مسقط و رأسش، عرفاً وقتی اینجا میاد بهش میگن تو مسافر هستی یا نمیگن؟ اگه عرفاً بگن تو مسافری نمازش شکسته است، اگر بگن مسافر نیستی نمازش تمامه. معیار اینه. حالا اگر شبهه مفهومیه مسافر بود، نمیدونیم واقعا آدم این معیارهایی که میدن برای عوام، آدم واقعا شک میکنه این چجور اینقدر دقیق معیار میدن مراجع. مثلا آقای سیستانی فرمودن که اگر این نوزاد در زمان در دنیا اومده که پدر و مادر در اینجا سکونت داشتن میشه وطن نوزاد. مثلا کسی اهل کربلا هست، در کربلا خدا به اون نوزادی داد، این کربلا میشه وطن این نوزاد چون ساکن کربلا هست. خب این اطلاق داره ولو بعد از چند روز کوچ بکنه این آقا از کربلا بیاد نجف. یا می‌فرمایند که اگر این آقا در هنگامی که خدا بهش نوزاد میده ساکن نجف شده، اعراض از کربلا نکرده ولی ساکن نجف شده، بالفعل خدا بهش نوزاد داد، کربلا وطن این نوزاد نیست، چون تولد این نوزاد بعد از انتقال این شخص این نجف، در حالی که هنوز هم کربلا وطن اوست. این فایده نداره. این روابط خیلی از دقیق تعیین میشه، یعنی عرفاً فکر نمی کنم اینقدر بشه دقیق تعیین کرد، این معیار رو به طور دقیق ارائه داد. حالا یک هفته بعد از ولادت این نوزاد در کربلا میخوان کوچ کنن پدر و مادرش به نجف، کی عرف میگه که هازد تف یستوتن و کربلا، کجا یستوتن و کربلا؟ از این طرف تا سرش رو زمین نگذاشته پدر و مادرش اساس کشی کردن رفتن نجف، کی به این نوزاد میگن یستوتن و کربلا؟ ولذا ما هر چه تعریف و دقیق هم بخواییم ارائه بدیم، انصاف اینه که شبهه مفهومیه مسافر پیدا میشه در خیلی از موارد. نمیدونیم عرف به این نوزادی که بزرگ شد بعدن آمد کربلا شب جمعه زیارت ابی عبدالله سلام الله علیه بخواه نماز بخونه، نمیدونه نماز شکسته بخونه یا تمام. خب معیار اینه که عرف به این میگه انت مسافران یا نه، میگه نمیدونم. مشهور میگن در شبهه مفهومیه مسافر عموم کل مکلف یتم محکم خرج منها بالمخصص المنفصل ان المسافر یقصر. شبهه مفهومیه مسافر میشه شبهه مفهومیه مخصص منفصل، رجوع میکنیم به عموم کل مکلف یتم. ولیکن ما دو ایراد داریم به این مبنا که ازش تعبیر میکنن به مبنای اصالت و تمام. ایراد اولمون اینه که ما همچو عمومی نداریم که مخصص متصل نداشته باشه الا یک روایت، روایت صحیح است در اعداد صلوات صحیحه خزیم، خداوند واجب کرد در شبان روز 10 رکعات بر مردم، قریب به این مضمون و پیامبر زیاد کرد 7 رکعت شد 17 رکعت. مفاد روایت اینه که در شبان روز 17 رکعت نماز واجب بود. 17 رکعت یعنی نماز تمام. یک روایت دیگه‌ای هست، اون روایت داره لا یجوز و ترکهن الا فی سفره، یعنی دو رکعتی که به نماز ظهر و عصر و عشاء اضافه کرده پیامبر جائز نیست ترک بشه مگر در سفر. این مخصص متصله، اما روایت دیگری هست که مخصصش منفصله. به نظر ما حالا خیر از این که احتمال وحدت این دو روایت میره چون مضمونشون یکیه، این روایت رو امام از سمت خدمتتون که صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام بیان می کنن. در اون زمان واضح بود لدن متشرع که مسافر برش تمام واجب نیست، حالا یا مخیر بین قصد و تمام علیه السنه والعامه، یا متعین قصد کما علیه الشیعه. مرتکب قطعی متشرعی بود که واجب نیست بر مسافر تمام. و این روایت رو وقتی امام علیه السلام فرمودند که در شبان روز 17 رکعت نماز واجبه، ما یصلح للقرینیت المتصله داره، که یعنی در غیر سفر عموم برش منعقد نمیشه. الان بیان به ما بگن خداوند 17 رکعت نماز واجب کرده در شبان روز بر مردم، بعد یکی بیاد بگی که آقا پس ما در مسافرت ها 17 رکعت نماز بخونیم، میگه بابا من مسافرها رو که نگفتم، اون که معلومه عرف متشرعی میفهمه که مسافر برش لازم نیست 17 رکعت نماز، چه سنی چه چیه اینو میدونه، اختلافشون سر تأخیر و تعیینه. بعد دیگه اطلاق و عموم منعقد نمیشه در این حال. پس عملا ما یک کتاب عامی نداریم که کل مکلفن یسل تمام، مخصص منفصل بیاد بگه المسافر و قصر، نه، این مخصص لبی مبتسل. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که ما این رو دیگه خیلی تکرار کردیم که عملا این عناوین را شبهه مقبولیه نمیدانیم. شبهه مقبولیه اونیه که نسبت مولا و عبد او مساوی نباشد، محال باشه که مولا بگه نمیدونم موضوع جعل من چیه، مثل این که مولا میگه لا تکرم الآل من دیز، و دیز یک لفظ مجملیه، به مولا بگی مولا بالاخره شما دیز، دو احتمال درش هستی که معنای دروغگو باشه یکی معنای گناهکار باشه، شما مقصود چیه؟ یه عالم گناهکار رو اکرام نکنیم یا عالم دروغگو رو؟ همین الان مولا گفت لا تکرم الآل من دیز، باید بگه نمیدونم مقصودم چیه، نمیشه. جهل مولا به کیفیت جهل و به موضوع جهلش لازم میاد و این محاله از حاکم ملتفت. اما در این مثال هایی که چه بسا خود مولا براش واضح نیست، حدود مولا به ما هو مقنن لا به ما هو عالم الغیب، ما در خطابات شرعی باید با مولای شرعی معامله مولای عرفی بکنیم، بیش از این دلیل نداریم که تحمیل کنیم بر خطاب شارع بیش از آنچه که بر خطاب مولای عرفی تحمیل می شود. گفته المسافر و یقصه، تا من برم هر سبب خدمتون که یک سال یک جا بمانم اونجا مسافر هستم. مولا ممکنه بگه نمیدونم عرف دیدین چی میگه، خود شما نظر میکنید من در سفر باید، فرض بفرمایید که من در سفر غذا نمیخورم، خودتون نمیدونید این سفر یا سفر نیست، خب ناظر نسبت به نظرش مقننه دیگه، چون شما جاهلید به کیفیت جهله که به موضوع سفر. شارم به ماه و مولای عرفی وقتی میگه المسافر و قصه، یعنی من تشخیص مسافر رو به عهده خود شما واگذار میکنم و موضوع حکم من صدق علیه المسافر و عرفن و یقصر هست. و این مورد میشه شبهه مصداقیه من صدق علیه المسافر. البته رجوع میتونیم بکنیم به اصل موضوعی، وقتی شبهه مصداقیه شد دیگه از مشکل استصحاب در شبهات مفهومیه نجات پیدا میکنیم، ولی به عام هم نمیتونیم رجوع کنیم. استصحاب موضوعی که این آقا قبلا مسافر نبود پس الانم مسافر نیست، یا قبلا مسافر بود پس الان هم مسافر هست، اینا مواردش فرق میکنه. چی ببینیم حالت سابقه این آقا مسافر بودن است، قبلا مسافر بود، الان شک داریم که عرفاً مسافر است یا نیست، خب استصحاب میگه هنوزم مسافر. گاهی قبلا مسافر نبود، به مثال خواهیم زد، الان شک میکنیم مسافر است یا نیست، اینجا استثناء میگه مسافر نیست. موارد فرق میکنه که ما به لحاظ موارد مختلف باید حکم مختلف بیان کنیم. این عرضه. آقایون فرمودن وطن اصلی لا یزول الا بالاعراض، اعراضم معنا می کنند اطمینان داشته باشی که دیگه برای سکونت این شهری که وطن اصلی که بر نمی گردی. شما اهل تهران هستی، شاید 20 سالم هست قم هستی، ولی احتمال می دید بالاخره یک روزی حوادث محتملهی که دور از انتظار هم نیست، یعنی اطمینان به عدمش نداری، منشأ بشه شما برگردید تهران. آیون میگن شما از احتمال اغلایی میدید که بعد از 20 سال سکونت در قم دوباره برگردید تهران و در تهران رحل اقامت ببندید. خب شما اعراض نکردید از تهران، اعراض اینه که به حدی برسید، اعراض به این است که به حدی برسید که اطمینان پیدا کنید که دیگر به اون وطن اصلی برای سکونت، نه برای زیارت، برای سکونت بر نمیگرد. خب این ظاهرا متفق علیه بین علمایی است که ما دیدیم، اما به نظر میرسه این تمام نباشه، چون معیار در روایات نیست که فی وطنهی یسل تمام فی وطنه، تا ما بعد بحث کنیم که خب عرفاً به این میگن وطن دیگه. ما دو تا معیار داریم، یکی روایت میگه المسافر و یقصر، پس آقا کسی که 20 سال در قم زندگی میکنه ولو احتمال بده برای سکونت برمیگرده تهران. حالا امروز صبح رفت تهران یک مجلسه، حالا یک مجلسی هست شرکت کنه و برگرده قم. به این نمیگن آقا رفته، آقا مسافر، ایشون فعلا مسافرن، فعلا مسافرن، من فعلا مسافرم، از اوضاع خبر ندارم، صبح اومدم میخوام بعد از ظهرم برگردم. میگه مسافره دیگه. وقتی تو تهران میخواد نماز بخونه میگن آقا شما مسافری. یکی اون عنوان دیگه سر نمیکنه انت تستوتنو تهران ان کل منزل من منازل کلا تستوتنه فعلیک فیه تقصیر هذا المنزل لا تستوتنه کنت تستوتنه سابقا و تحتمل انک تستوتنه لاحقا اما بالفعل لا تستوتنه. ولذا به نظر ما در وطن اصلی تنها اعراض مخرج نیست از استیطان، همین که انسان مدت مدیدی ها از یک شهری کوچ کنه به شهر دیگر، حالا احتمال میده بعد از سالیان متمادی دوباره برگرده به اون شهر، همین کافیست که دیگه اون شهری که ازش پیش کرده نمازش در اونجا شکسته بشه، چون عرفن هو مسافران، عرفن صرف نمی کند که یستوتنه و کل منزل من منازل کلا تستوتنه فعلیت فیه تقصیر هازا کل فی الوطن الاصلی یقع الکلام فی الوطن الاتخاذی و الوطن الشرعی فردا.
یا اطمینان ممکن به زور سردان بریدشن و این سردان